سلام، ساعت 5 بعد از 4 به وقت کابل است. مصطفی صدیقی هستم و به این برنامه نو خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 108.5 میشنوید. این هم سرخط تازه ترین ها. قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی باید برای حفظ جان غیر نظامیان افغان روشهایشان را تغییر بدهند. معاون دوم رئیس جمهور افغانستان گفته تا زمانی که چهره های اصلی دخیل در تولید و قاچاق مواد مخدر دستگیر و محاکمه نشوند، مشکل مواد مخدر کاملا رفع نخواهد شد.
چهره های کلانی که فرزند در هر جایی که هستند به ملت افغانستان معرفی نشود، با او ریشه ها مبارزه نشود، طبعا ما در این مبارزه مشکلات خواهیم داشت.
از تازه ترین تحولات در ایران هم براتان گزارش داریم، اما حالا تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان.
ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با عوض سمپاشی بالای مزارع کوکنار، روش‌های دیگری را به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان به اجرا بگذارد. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند تا مخالفین را به صلح دعوت کرده و فضای مسئول را برای برگزاری انتخابات در این کشور ایجاد نمایند. وزارت معارف افغانستان میگوید برای توزیع عادلانه بورس‌های تحصیلی که از پاکستان دریافت کرده است، امتحان شاگردان سراسر افغانستان را اخذ می‌کند. و در بخش اخبار جهان می‌شنوید که گزارش شده است که با سلسله سرکوبی مظاهرات در ایران، 70 تن از استادان پوهنتون‌ها که آنان با میرحسین موسوی دیدار کرده‌اند، بازداشت شده‌اند. تفصیل اخبار. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با عوض سمپاشی بالای مزارع کوکنار، روش‌های دیگری را به هدف مبارزه با ماده مخدر در افغانستان به اجرا بگذارد. این مطلب را ریچارد هولبروک، فرستاده خاص ایالات متحده آمریکا برای افغانستان و پاکستان، به کنگره ایالات متحده ابراز کرده و گفته است که اداره رئیس جمهور اوباما در این راستا سنجش چشمگیری را انجام داده است و گفته وی پاشیدن زهر بالای مزارع کوکنار کاملا بی‌تأثیر است و به عوض آن این پول باید در زمینه جلوگیری از قاچاق مواد مخدر، تعقیب قاچاقبران و تشویق دهقانان به کشت بدیل با مصرف برسد. در همین حال مقامات دولتی افغان امروز در کابل با مناسبت روز بین‌المللی مبارزه با مواد مخدر گفتند که با تلاش‌هایشان جهت پایان دادن به کشت کوکنار و تولید مواد مخدر ادامه می‌دهند. برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند که آنان تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند تا بتوانند مخالفین را به صلح دعوت کرده و فضای مسئول را به هدف برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ایجاد نمایند. مولوی ارسلان رحمانی، رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی مشران جرگه افغانستان، به روز پنجشنبه در کنفرانس خبری در کابل گفت که برای آنان آوردن صلح و مذاکره با مخالفینی که حاضر به گذاشتن اسلحه‌شانند با اهمیت است. با گفته آقای رحمانی، آنان از شیوه‌های مختلف و هدف گشودن باب مذاکرات تازه با مخالفین استفاده میکنند. اما وای افشا نکرد که تاکنون آیا با کدام گروهی مذاکراتی صورت گرفته است یا خیر. مخالفین دولت افغانستان از اشتراک در انتخابات آینده انکار کردند. نیروهای امنیتی افغان و بین‌المللی گفتند که برای تامین امنیت انتخابات و جلوگیری از تحرکات مخالفین در این جریان تلاش میکنند. وزارت معارف افغانستان میگوید که برای توزیع عادلانه بورس‌های تحصیلی که از پاکستان دریافت کرده است، امتحان شاگردان سراسر افغانستان را اخذ می‌کند. در یک اطلاعیه که از وزارت معارف افغانستان به نشر رسید آمده است که با تاریخ‌های 10 و 11 سرطان امتحان ویژه به خاطر توزیع این بورس‌ها راه‌اندازی می‌شود. وزارت معارف افغانستان نگفته است که به چه تعداد بورس‌ها از پاکستان دریافت کرده است، اما در اطلاعیه آمده است که امتحان شمولیت برای دریافت بورس‌ها در 6 زون کشور اخذ می‌گردد. این در حالی است که گاه‌گاهی شاگردان در توزیع بورس‌ها از بی‌عدالتی ها شکایت میکنند. مقامات دولتی ولایت جوزجان میگویند شماری از کارمندان یک شرکت مخابراتی را در آن ولایت در حالی از چنگ طالبان نجات دادند که طالبان آنها را میخواستند اختطاف کنند. فقیر محمد جوزجانی، معاون ولایت جوزجان، برای رادیو آزادی گفت که در جریان عملیات به هدف نجات آن کارمندان، دو تن از مخالفین مسلح دولت کشته شده و تعدادی از اسلحه و مهمات نیز به دست نیروهای امنیتی افتاده است. در این حال طالبان گفتند در این درگیری 4 تن از نیروهای دولتی کشته شدند، اما این ادعا از سوی مقامات ولایت جوزجان رد شده است. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای ارائه اخبار جهان همکارم امید مرزبان با شماست.
ادامه خبرها. پارلمان قرقیزستان توافقنامه را تصویب کرد که به اساس آن نیروهای آمریکایی می توانند از پایگاه نظامی مناس استفاده کنند. به اساس این توافقنامه واشنگتن می تواند با استفاده محدود از پایگاه نظامی مناس مواد غیر محاربه‌ای را برای نیروهایش در افغانستان انتقال دهد. در گذشته ایالات متحده آمریکا می توانست از این پایگاه بدون محدودیت استفاده کند. گزارش شده است که مقامات ایرانی با سلسله سرکوبی مظاهرات ضد حکومت 70 استاد پوهنتون را پس از دیدار روز چهارشنبه ایشان با میرحسین موسوی بازداشت کردند. میرحسین موسوی نامزد شکست خورده انتخابات ایران است که نتیجه انتخابات را قبول ندارد و ادعا میکند که در شمارش آرا فریبکاری شده است. تاکنون آشکار نشده است که این استادان به کجا برده شدند. جزئیات در این باره را تا دقایق بعد خواهید شنید. در انفجارهای جداگانه امروز در عراق 5 مأمور پلیس و حداقل 2 فرد ملکی کشته شدند. پلیس میگوید انفجار یک بم کارگزاری شده در کنار سرک 5 مأمور پلیس را در شهر غربی فلوجه به قتل رساند. ساعت‌ها پس از این رویداد انفجار دیگری در جنوب بغداد سبب مرگ حداقل 2 فرد ملکی شد و 30 تن دیگر را زخمی ساخت. این انفجار در یک ایستگاه موترهای سرویس رخ داد. در یک رویداد دیگر اردوی ایالات متحده آمریکا میگوید 9 سربازش در نتیجه انفجار یک بم کارگزاری شده در کنار سرک در بغداد زخمی شدند. یک روز پیش یک انفجار دیگر در یک فروشگاه در بغداد سبب مرگ 72 تن شد. معاون رئیس جمهور عراق طارق الهاشمی شورشیان را مقصر دانسته گفته است آنها میخواهند با ناآرام جلوه دادن اوضاع خروج سربازان آمریکایی از عراق را به تعویق بیاندازند. قرار است در پایان همین ماه عیسوی سربازان آمریکایی از شهرهای عراق بیرون شوند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل جرمنی را امروز به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد. این نخستین سفر مرکل به واشنگتن پس از به قدرت رسیدن باراک اوباما در ایالات متحده در ماه جنوری امسال است. انتظار می رود انگلا مرکل 40 ساعت را در ایالات متحده آمریکا سپری کند و در این جریان مذاکرات چندین ساعته با باراک اوباما خواهد داشت. مرکل همچنان با رئیس مجلس نمایندگان آمریکا نانسی پلوسی دیدار خواهد کرد. مذاکرات دو طرف روی مسائل مختلف از جمله اوضاع در ایران و تغییر اقلیم متمرکز خواهد بود. باراک اوباما در ماه‌های اخیر دو بار به جرمنی سفر کرد. یک بار زمانی که برای مقام ریاست جمهوری کاندید بود و بار دوم هم پس از آن که چوکی ریاست جمهوری را اشغال کرد. رئیس جمهور روسیه دمیتری مدودف سفرش به افریقا را امروز با دیدار از نامیبیا کشوری که دارنده منابع غنی یورانیم است ادامه می‌دهد. مدودف از نایجیریا به ویندهویک مرکز نامیبیا رفت. او در آنجا با مقامات نامیبیایی قرارداد را امضا کرد که بر اساس آن روسیه می‌تواند از برخی از منابع گاز نامیبیا استفاده کند. در بدل روسیه در بخش‌های زیربنایی نامیبیا به شمول احداث یک پایپلاین انتقال گاز به اروپا سرمایه‌گذاری خواهد کرد. رئیس جمهور فرانسه نیکولاس سرکوزی از اسرائیل خواسته است ساختن شهرک ها در کرانه غربی رود اردن را فوراً متوقف سازد. به باور سرکوزی این اقدام می تواند سبب اعتماد بیشتر فلسطینی ها به مذاکرات صلح شرق میانه شود. فرانسه این تقاضا را در خبرنامه کرده است که پس از دیدار سرکوزی با بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل نشر شد. و یک خبر ورزشی، شکست 2-0 اسپانیا در برابر ایالات متحده آمریکا در بازی نیمه نهایی جام فوتبال کنفدراسیون های اروپا در بازی نیمه نهایی جام فوتبال کنفدراسیون ها اروپایی ها را متعجب ساخت. قهرمان اروپا که تا روز چهارشنبه در هیچ بازی این جام شکست نخورده بود در برابر تیم بازونو در آمد که یکی از ضعیف ترین های جام کنفدراسیون ها پنداشته می شد. این پیروزی ایالات متحده آمریکا را برای نخستین بار به فاینال چنین یک تورنمنت بزرگ رساند. اسپانیا در جدول رده بندی فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال میان 209 کشور عضو در ردیف نخست قرار دارد، اما ایالات متحده در این جدول 14 است. های برزیل و آفریقای جنوبی امروز پنجشنبه در بازی دیگر دور نیمه نهایی در برابر هم به میدان می روند و برنده این بازی حریف ایالات متحده در دور نهایی خواهد بود. پایان خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آزادی.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 12.96 و FM 108.5 می شنوید. من مصطفی صدیقی در ادامه این برنامه با شما هستم و این هم سرخط تازه ترین ها. کماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان جنرال استنلی مکریستال میگوید نیروهای آمریکایی باید برای حفظ جان غیر نظامیان افغان روشهایشان را تغییر بدهند. نامزدان شورای ولایتی در کندوز از تصمیم وزارت حج و اوقاف افغانستان که نامزدان را از کمپاین انتخاباتی در مسجدها منع کرده انتقاد کردند.
مساجد خانه خداست، هیچ کس هم حق زیر نداره بگه کی خانه شخصی باشه.
اولین نمایش بازی اسکیت توسط ورزشکاران افغانی و خارجی در استادیوم ورزشی غازی شهر کابل امروز آغاز شد.
این بازی یک سابقه تقریبا 50 ساله در دنیا داره و یک بازی است که مورد علاقه‌مندی بچه‌ها، کودکان، جوانان، نوجوانان و پیران همگی هست. ما باور دارم که بسیار به سرعت رشد می‌کنه.
شماره از خانواده های ایرانی مقیم افغانستان نسبت به نتایج انتخابات ایران و خشونت های اخیر در آن کشور در مقابل سفارت ایران در کابل دست به اعتراض زدند. از تازه ترین تحولات در ایران هم براتان گزارش داریم و باید بگویم که در دقیقه 20 این ساعت مصاحبه داریم با عبدالجبار ثابت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. رادیو آزادی با شماست. همونطور که گفتیم جنرال استنلی مکریستل قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان میگوید نیروهای آمریکایی باید روشهایشان را تغییر بدهند و جان غیر نظامیان را حفظ کنند. مکریستل روی گفته های رئیس جمهور کرزی که گویا تلفات ملکی در افغانستان مردم را از دولت و نیروهای خارجی روگردان میکند تاکید کرده گفت اگر نیروهای ناتو کار کنند که به مردم صدمه وارد کند آنها را نسبت به خود بیگانه خواهند ساخت. این جنرال 4 آمریکایی از پالیسی جدید به منظور کاهش تلفات غیر نظامیان در افغانستان سخن گفت. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
قماندان جدید نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکریستل میگوید این نیروها باید تغییر را در سلوک و روش خود وارد نموده و به جای آن که از شدت جنگی کار گیرند حفاظت مردم ملکی را از اولویت های خیش قرار دهند. جنرال 4 آمریکایی استنلی مکریستل که تازه وارد افغانستان شده است دیروز گفت امیدوار است طرز تفکر جدید نظامی را به وجود آورده و نزد نیروهای خود نیاز کاهش تلفات ملکی را اولویت دهد.
در حقیقت من اینجا آمدم تا به قماندان های ما و همکاران افغان ما گوش دهم. این همه برخی از سفر است که در آن به سخنان دیگران گوش می دهم. یک چیزی که من در مورد آن به این افراد سخن می گویم راه‌های بهتر مبارزه با شورش است.
قرار است مکریستل به زودی مقررات جنگیش را اعلان نموده و به نیروهایش دستور دهد که در صورتی که ببینند طالبان خود را در بین مردم ملکی پنهان نموده و از خانه های آنان فیر می کنند جنگ را قطع کنند تا از تلفات ملکی جلوگیری گردد. یکی از راه‌های تکنیک جدید این خواهد بود که نیروهای ناتو به جای آن که از قوه استفاده نموده و طالبان را از مناطق ملکی خارج کنند منتظر آنان بنشینند تا آن که طالبان خود از خانه های مردم خارج گردند. جنرال مکریستل در جریان دیدار از کمپ لیدرنک در هلمند جایی که هزاران سرباز تازه نفس آمریکایی در آن مستقر شدند گفت نیروهای آمریکایی معمولاً برای انجام فعالیت‌های جنگی ساخته شدند ولی آنچه باید کرد وارد نمودن یک تغییر در سلوک ماست. او گفت چون اردوی آمریکا سازمان بی‌حد بزرگ است این پیغام باید بارها تکرار گردد. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی از سالها به این سو از نیروهای ناتو و آمریکایی خواسته است از کشته شدن افراد ملکی جلوگیری کنند. کرزی بارها گفته است تلفات ملکی باعث روگردان شدن مردم از دولت افغانستان و نیروهای خارجی شده و آنان را به طالبان متمایل می سازد. جنرال مکریستل هم این مسئله را تایید نموده گفت اگر کاری را کنید که به مردم صدمه برساند آنها را از خود بیگانه خواهید ساخت و حتی اگر برای هدف نیک هم عملیات ما منتج به صدمه مالی و یا جانی به مردم گردد این مسئله مردم را بر ضد دولت افغانستان و ما یعنی بر ضد نیروهای ائتلاف برمی انگیزد. آقای مکریستل این را هم بیان داشت که با سقوط ساده طالبان در اواخر سال 2001 اعتماد به نفس نیروهای آمریکایی شاید از حد زیادتر شده بود و این مسئله در سالهای اول جنگ در افغانستان منتج به ساده پنداشتن بیش از حد چالش افغانستان گردید.
از سوی دیگر روزنامه نیویورک تایمز میگوید جنرال مکریستل که تازه به حیث قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان تعیین شده گفته است حتی اگر نیروهای آمریکایی در برخورد رویارویی با طالبان مواجه شوند و این درگیری در یک محل مسکونی باشد باز هم به طور محدود از نیروی هوایی استفاده خواهند کرد. اما مکریستل افزوده که اگر نیروی هوایی خود را مسئولانه استفاده نکنیم بر ریشه خود تیشه زده ایم. وزیر دفاع ایالات متحده آمریکا رابرت گیتس در ماه دسامبر سال گذشته دستور داد تا به هدف جلوگیری از تلفات ملکی در افغانستان بر عملیات نظامی آمریکایی مقررات وضع شود. بر اساس گزارش‌ها موضوع تلفات غیر نظامیان در افغانستان در روابط میان کابل و واشنگتن به نحو فاصله ایجاد کرده است. در حالی که قماندان جدید نیروهای آمریکایی در افغانستان گفته که نیروهای آمریکایی باید برای حفظ جان غیر نظامیان افغان روشهایشان را تغییر بدهند، گزارش‌های در مورد شکنجه و رویه نادرست نیروهای آمریکایی با محبوسین در زندان بگرام به نشر رسیدند. در این حال کمیسیون مستقل حقوق بشر یک بار دیگر در مورد وضعیت جاری در این زندان ابراز نگرانی کرده است. همچنان سازمان عفو بین‌المللی هم با انتشار اعلامیه نگرانی عمیق خود را ابراز کرده و خواهان بررسی‌های جدی در این باره شده است. جزئیات بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگوید با آنکه در مورد وضعیت محبوسین در زندان بگرام نگران است، اما تا هنوز موفق به بازدید از این زندان نشده است. نادر نادری سخنگوی این کمیسیون در صحبت اختصاصی به رادیو آزادی گفت که به آنها بار بار شکایاتی از سوی اقارب محبوسین رسیده است که زندانیان شکنجه می شوند و آنها نسبت به عدم دسترسی نتوانستند با زندانیان صحبت نموده و طور مستقیم وضعیت را از نزدیک مشاهده نمایند. آقای نادری به این نکته نیز تاکید نمود که مذاکره با مقامات آمریکایی از راه‌های مختلف ادامه دارد.
مردم حق دارند که شکایت بکنند، اما کمیسیون تا حد آخر تلاش کرده که تمام وسایلی را که ممکن بسازه به ای که کمیسیون دسترسی داشته باشد به زندان بگرام و نظارت بکنه از وضعیت زندانیان در اونجا، اول به خرج داده. مثلا ما از تقریبا از 4 سال به این طرف به صورت سیستماتیک هم در کابل، هم در ژنو دفتر کمیساری عالی ملل متحد بر حقوق بشر، هم در نیویورک و هم در واشنگتن این بحث ها را مطرح کردیم و فشارهای لازم آوردیم. به صورت تنهایی نمیتونستیم زندانی ها را ببینیم که ازشان پرسان کنیم که وضعیتشان چی رقم است، خوب افتن یا بد. ما این را نتونستیم بپذیریم و این را تلاش کردیم که اونا به این موافقه کنن که ما به صورت تنها زندانی ها را ببینیم. شرایط ازیر ما نتونستیم که متناسب با شرایط لازمه که قناعت ما و قناعت خانواده ها و زندانی ها را فراهم بکنه وجود نداشت.
نگرانی از وضعیت محبوسینی که در زندان بگرام نگهداری می شوند در حالی صورت می گیرد که رسانه ها در مورد رویه نادرست نیروهای آمریکایی با محبوسین این زندان گزارشاتی را به نشر رساندند و در گزارش ها به نقل از زندانیان سابق گفته شده است که آنها به شمول بیدارخوابی، لتوکوب، تکلیف های روانی، نگهداری در درجه حرارت زیاد و تهدید به مرگ، شکنجه های متعدد دیگری را نیز دیدند. و اما وزارت دفاع آمریکا این گزارش ها را به کلی رد نموده و گفته است که کارمندان آنها در بگرام با زندانیان رویه انسانی دارند. و از سوی دیگر سازمان عفو بین المللی با اشاره به این موارد از حکومت آمریکا خواسته است برای ارزیابی این وضعیت یک کمیسیون مستقل تحقیقاتی را موظف بسازد. این سازمان در اعلامیه فرستادی خود به رادیو آزادی به نقل از یک محقق آمریکایی به نام راب فرر گفته است ایالات متحده به تعهدات بین المللی خود در زمینه کشاندن ناقضین حقوق بشر ناکام بوده است. بنابر گزارش ها زندان بگرام از جمله زندان های بزرگ نیروهای آمریکایی در افغانستان است که در آن 665 زندانی نگهداری می شود که اکثر آنها در مورد جرم خود آگاهی ندارند. سازمان عفو بین الملل به این نکته نیز تاکید دارد که هیچ یک از محبوسین زندان بگرام به محاکم و وکلای مدافع دسترسی ندارند.
گزارش بود در مورد نگرانی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از وضعیت زندانیان در پایگاه هوایی بگرام. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 FM 100.5 میشنوید و تا دقایق دیگر گزارش داریم در این مورد که برخی از نامزدان شوراهای ولایتی میگویند که بدامنی کمپاین انتخاباتیشان را در شمال افغانستان مختل ساخته است.
با کی رای میدهید؟
با کسی رای میدهیم که در آینده افغانستان توجه بکنه، یعنی در افغانستان خدمت بکنه.
توقع شما چیست؟
رئیس جمهور اما مسلمان باشه، مقصد خدمت کنه، در وطن خدمت کنه.
با برنامه های اختصاصی انتخابات با رادیو آزادی باشید.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. از همراهی صمیمانه تان تا حالا تشکر و خوشحالیم که با ما هستین. در همین برنامه البته تا دقایق دیگر خواهید شنید که هیئت رهبری اتحادیه ملی کارگران افغانستان روز در نشست خبری در کابل گفت که توافقهایی را با بیش از 100 کشور امضا کرده که بر اساس آن با اتحادیه‌های کارگری در افغانستان کمک خواهد شد. اما چنانچه در جریان هستین، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد امسال برابر با 20 ماه آگست برگزار می شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت می کنند. مبارزات انتخاباتی نامزدان در 26 جوزا امسال رسما آغاز شد. همزمان با شروع این مبارزات، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها را با نامزدان آغاز کرده است. هدف از این مصاحبه ها این است تا نامزدان انتخاباتی را بیشتر بشناسید. و حالا مصاحبه داریم با عبدالجبار ثابت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، با هم میشنویم.
جناب آقای عبدالجبار ثابت، یکی از کاندیدان پست ریاست جمهوری افغانستان، با آنکه مردم شناخت خوبی از شما در داخل افغانستان و بیرون از کشور دارند، با آن هم اگر به صورت خیلی مختصر توضیح بدین در مورد تحصیلات و در مورد کارهایی که کردین.
ما تحصیلات ابتدایی خود در نگرهار کردیم، در سرخرود، بعد از او در کابل شامل لیسه نادریه شدیم و بعد از فراغت از لیسه نادریه البته شامل پوهنتون کابل شدم، اونجا پوهنده حقوق خواندم، بعدم باز امریکا رفتم و در اونجا هم خواندم و مدت بعد باز اقتصاد خواندم در اونجا در دو پوهنتون، در پوهنتون جورج واشنگتن و جورج میسن. بعد از او به دفاتر مختلف کار کردم و آخرین کار که پیش از مهاجرت می کردم در افغانستان او مشاور بودم، مشاوریت بود در ریاست تقنین وزارت عدلیه. از اینجا باز مهاجر شدم و رفتم و در اونجا با احزاب مختلف در مدت‌های مختلف کار کردم و آخرین حزبی که امروش کار میکردم حزب اسلامی بود. این چیزایی بود که من میتونستم خدمت شما عرض کنم.
بسیار تشکر. با توجه به فهرست طولانی از کاندیدای ریاست جمهوری افغانستان، دیدم میشه که افراد زیاد با اندیشه های مختلف خود کاندید کردن برای پست ریاست جمهوری، بعضی ها برای کسب شهرت، بعضی ها برای به اصطلاح اهداف دیگه که دارن. هدف اساسی شما چی است؟
خدمت شما عرض کنم که شهرت هم هدف من نبوده. الحمدلله مردم مرا میشناسند. کدام معامله سیاسی هم در بین نبوده که ما به خاطر گرفتن کدام پست خود کاندید کردیم. به خاطری که ما پست بسیار مهمی را که ولایت سرنوالی بود داشتم، اما به خاطری که ما بتانم کارهایی را که در زمان ولایت سرنوالی نتانستم انجام بتم، اونمو کارا را انجام بتم، خدا کاندید کردم. به این معنی که ما در جریان موریت خود در لوی سارنوالی با کسای برخوردم که اونا از قانون فوق بودن و نمیخواستن قانون سرش تطبیق شود و من با یک قلم خود نتانستم قانون سرش تطبیق کنم.
و همین خاطر از شما به عنوان یک چهره جنجالی در حکومت یاد میشد.
ما جنجالی نبودم، من فقط میخواستم قانون تطبیق کنم. من میخواستم قانون و کسایی که نمیخواستن قانون تطبیق شود، اونا تطبیق قانون جنجال میگفتن، به حساب مرا میگفتن جنجالی.
منظور شما ایست که مقامات دولتی در راستای کار شما مشکل ایجاد میکردن؟
مشکل ایجاد مشکل به این معنی بود که امون کسایی که نمیخواستن که بالای زورگوی و زوراور قانون تطبیق شود و از زوراور میترسیدن، او را میگفتن جنجال.
اونا فعلا هم قدرت دارن، در حکومت بعدی هم شاید صاحب یک حاکمیت و قدرت باشن. در صورت که شما رئیس جمهور شوین، جایگاه از اونا چیگونه خواهد بود در حکومت شما؟
ما فقط یک کار دارم سیب و ویسته که قانون تطبیق میکنم. ما در تطبیق قانون نه دوست دارم و نه دشمن. هر که عمل را انجام داده باشه که او جرم بوده باشه و از وقتی ارتکاب عمل 10 سال سپری نشده باشه، من او را تعقیب میکنم، هر کسی که باشه.
پس شما طرفدار حکومت مصلحتی نیستین در این صورت؟
من اصلا مصلحت نمیشناسم. مصلحت یعنی چی؟ مصلحت برای ما قانون تطبیق قانونه. مصلحت برای ما تامین عدالت است. مصلحت برای ما جنگ با زورگوی است. مصلحت برای ما جنگ با قانون شکن است.
پس در این صورت شما که از ادامه جنگ صحبت میکنین، در حکومت شما دیگه جنگ ادامه پیدا میکنه در افغانستان؟
چی مانا؟
چون مخالفین شما مسلح هستن، مثلا طالبان مسلح هست، کسایی که ظلم میکنه اونا هم مسلح هستن، چگونه با اونا کنار
بیاییم؟ در اینجا یکی جنگ است که فعلا جریان داره بین مخالفین که شما طالب میگین و یا غیر طالب که در اونجا بازی کسای دیگه هم است و بین حکومت. این جنگ باید حل شود. یعنی باید این جنگ باید خاتمه پیدا بکنه. ما جنگ به خاطر ختم جنگ دوام نمیتم. مسئول همه کنم برز متوجه شدن. اما آمدیم در حصه کسای دیگه، گروپ دیگه که شما گفتین مخالفین مسئله هستن در داخل، ما برای یک روز هم نمیتونم که اونمو موجودیت کسای را تحمل بکنم که برخلاف دولت، برخلاف تطبیق قانون اسلحه باشانه کرده و میگرده در افغانستان.
برخورد شما با می گروه هایی که از اونا یادآوری کردین چگونه خواهد بود در صورتی که حمایت های منطقوی هم دارن، یعنی بیرون از کشور، به خاطر مصلحت هایی که به اصطلاح وجود داره برای تامین روابط با کشورهای منطقه؟
ما به حیث شخص اول مملکت با اینمی کسایی که اسلحه دارن و با کشورهای دیگه روابط دارن اصلا ای قسم برخورد خواد کردم که از یک طرف اسلحهشان خواد گرفتم و از طرف دیگه با داشتن روابط با کشورهای خارجی اونا رو به محاکمه خواد کشاندم. اما ما که رئیس جمهور شوم، شما میفهمین که قاتل میگریزه از مملکت، دزد میگریزه از مملکت و و و جانی میگریزه از مملکت و در مدت بسیار کمی ما و شما در اینجا امنیت داشته خواهد باشیم.
به خاطر عملی شدن از این پلانتان شما سر چی نیروی اتکا میکنه؟
ما ملت چرا فراموش میکنه؟ ملت که مرا انتخاب بکنم، ملت مرا حمایه میکنه.
مسائل وجود داره که میگن امین ملت در مناطق مختلف افغانستان مردم در گروی امین افراد مسلح هستن، شاید سوء استفاده از آرای از اینا صورت بگیره، شاید مثلا اونا اجازه نیافن که به اصطلاح از برنامه های شما حمایت بکنن، در او صورت چی میکنه؟
ما عرض کردم وقتی که جنگ خاتمه بتیم، جنگی که آل فیلان جریان داره، در او صورت اینمی افراد مسلحی که در او مناطق هست اونا خود به خود از بین میرن.
امی تلاش ها را حکومت فعلی افغانستان را انجام میده، چرا نتانسته به نظر شما موفق شد و شما هم در دستگاه دولت کار میکردین، عوامل بازدارنده چی بود از نظر شما؟
عوامل بازدارنده است که کسایی که فعلا در افغانستان جنگ میکنن از طرف یکی از کشورهای همسایه و یا غیر همسایه مسلح میشن، پول میگیرن و بالاخره جایگاهی هم داره در کشورها که در صورت ضرورت میتونه در اونجا مخفی شود. اینمی چیز باید از بین برده شود. دولت موجود فعلا به این مشکل مواجه است.
پس سیاست شما با کشورهای همسایه سیاست مدارا خواهد بود یا سیاست به اصطلاح معامله؟
نه، ما سیاست مدارا به خاطر خود باشم، ما خدمت شما عرض کردم به خاطر ختم جنگ مذاکرات بین المللی باید ما و شما داشته باشیم. در این مذاکرات بین المللی هم سایه باید باشه و قدرت های بزرگ جهان. قدرت های بزرگ جهان با صلح که بین ما و همسایه ما به وجود میایه، اونمو صلح اصلا تضمین میکنه.
چون موافقتنامه در گذشته هم بود، مثلا موافقتنامه کابل کشورهای همسایه افغانستان امضا کرده، اما در حال حاضر کشورهای همسایه به شمول ایران، پاکستان اینا متهم هستند که هنوزم مداخله میکنن.
ما عرض کردم که نه، مارس کردم که شکل بین المللی رو برای خود بگیرم. اگر در این میجه امریکا، انگلستان، روسیه، چین، عربستان سعودی به طور مثال این کشورها می بودن و تضمین این موافقت نامه رو میکرد.
موافقت نامه قبلی را هم سازمان ملل متحد و برخی از کشورها تضمین کردند.
موافقت
نامه کابل است.
کدام
موافقت نامه است که حدود 5 سال پیش امضا شده در کابل؟
خب.
اما قرار بود بر اساس ازو به اصطلاح عدم مداخله است و همکاری بیشتر است، اما پس از 5 سال
مارس کردم ملل متحد. خب من نمی‌فهمم که ملل متحد چی رولی میتونه بازی بکنه. ملل متحد زیاد وقتی که یک کشور از قانون سرپیچی بخواد بکنه، یا قانون بین الدول، در اونجا ملل متحد نمیتونه که افکار نداره که اون سرش تطبیق بکنه. یعنی یکی از نواقص و معایب حقوق بین الدول قانون بین الدولی نمیسته که معایده نداره، تطبیق شده نمیتونه. اما اگر یک موافقت نامه معایده داشته باشه، تطبیق کننده داشته باشه، او میشه تطبیق شود.
از نظر شما حضور نیروهای بین المللی در افغانستان چگونه است در دورانی که در صورتی که شما رأی بگیرین و رئیس جمهور شوین، زمینه های فعالیت از اینا چگونه خواهد بود؟
در راس اولویت های ما ختم جنگ است. وقتی که جنگ خاتمه پیدا بکنه در افغانستان، موجودیت قوت های خارجی هم در این یا غیر ضروری میشه.
برخی از کاندیدای ریاست جمهوری سیستم‌های متعدد فکر می‌کنند، سر از اون سیستم پارلمانی، سیستم ریاستی، سیستم نیمه پارلمانی، نیمه ریاستی. شما در حکومت خود طرفدار کدام یک از این سیستم‌ها خواهد بودید؟
عرض می‌است که ما نظر به قانون اساسی ما، رئیس جمهور به جز سه مورد که عبارت از ارتکاب جنایت است، ارتکاب به جرایم علیه بشریت است و ارتکاب خیانت ملی، بجز از این سه مورد دیگه هیچ مسئولیت نداره رئیس جمهورتان. هر نوع قانون میتونه زیر پای کنه و هر نوع اقدام غیر قانونی رو میتونه انجام بده، برای اینکه قانون او را مسئول و غیر مسئول گفته.
یعنی در سیستمی که شما مد نظر دارین از رئیس جمهور هم باید پرسش به عمل
بده؟ اینجا اینطور است، ما سیستم ریاستی را به کلی تبدیل به سیستم پارلمانی میکنم. اگر ما رئیس جمهور شوم، نه تنها اینکه حکومت یعنی به وجود میارم که در اونجا یک صدر اعظم مسئول کار را به دوش خواهد گرفت، طرف دیگه نمی سکه یه باید باشه که شورا به پیش حکومت مسئولیت داشته باشه.
مصاحبه ای بود با عبدالجبار ثابت از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری. همزمان با شروع مبارزات انتخاباتی در 26 ماه جوزای امسال، رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها را با نامزدان آغاز کرده است. هدف از این مصاحبه این است تا نامزدان انتخاباتی را بیشتر بشناسید. 5:30 به وقت کابل است و امید مرزبان فشرده تازه ترین خبرها را دارد.
برخی از اعضای شورای ملی افغانستان میگویند تلاش‌های تازه‌ای را آغاز کردند تا بتوانند مخالفین حکومت را به صلح دعوت کرده و فضای مسئول را به هدف برگزاری انتخابات آینده ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی ایجاد کنند. ایالات متحده آمریکا در نظر دارد با عوض سمپاشی بالای مزارع کوکنار، روش‌های دیگری را به هدف مبارزه با مواد مخدر در افغانستان در پیش گیرد. مقامات دولتی ولایت جوزجان میگویند شماری از کارمندان یک شرکت مخابراتی را در آن ولایت در حالی از چنگ طالبان نجات دادند که طالبان میخواستند آنها را اختطاف کنند. پارلمان قرقیزستان توافقنامه‌ای را تصویب کرد که به اساس آن نیروهای آمریکایی میتوانند از پایگاه نظامی مناس استفاده کنند. گزارش شده است که مقامات ایرانی به سلسله سرکوبی مظاهرات بر ضد حکومت 70 استاد پوهنتون را پس از دیدار روز چهارشنبه ایشان با میر حسین موسوی بازداشت کردند. در انفجارهای جداگانه امروز در عراق 5 مامور پلیس و حداقل 2 فرد ملکی کشته شدند. و صدر اعظم آلمان انگلا مرکل جرمنی را امروز به قصد ایالات متحده آمریکا ترک کرد.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید و تا دقایق دیگر سر میزنیم به ایران و از تازه ترین تحولات در این کشور با خبر میشیم. بازم از شما تشکر میکنم به خاطر نامه هایی که بر ما روان کرده این. مثلا فقیر محمد طوفان بر ما نوشته که هر کسی در افغانستان زمام امور را به دست میگیره باید خودش را به حیث رهبر و پدر ملت تلقی بکنه. نوشته که ما همه وظیفه داریم تا کشور خود را آباد بسازیم و از حکومت خواسته تا با مردم که در سالهای جنگ رنج کشیدند، مخصوصا با خانواده های شهیدان و معلولین، کمک کنم. به همین ترتیب امیر محمد از گردیز بر ما نوشته که از شنونده های دائمی رادیو آزادی است، گفته که به موجودیت رادیو آزادی فخر میکنه. همچنان نوشته که یک جا با اعضای خانواده اش رادیو آزادی را میشنوه. نوشته که همه برنامه ها را به خصوص برنامه موسیقی، خبری و تاریخی را دوست دارم. تشکر از شما و میتونین که بر ما نامه بفرستین و باید بگویم که برای گرفتن تازه ترین معلومات و تحولات افغانستان منطقه و جهان سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و یا www.azadiradio.com. و حال هم میپردازیم به تحولات در مورد انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در کشور. نامزدان شوراهای ولایتی در کندوز از تصمیم وزارت حج و اوقاف افغانستان که نامزدان را از کمپاین انتخاباتی در مسجدها منع کرده انتقاد کردند. آنان همچنان ناامنی را از موانع اصلی در برابر مبارزات انتخاباتیشان عنوان کردند. شرح بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کندوز.
هدف از برگزاری این جلسه بنا به گفته رئیس کمیسیون انتخابات در کندوز انجینیر امان الله امان، آگاهی بیشتر کاندیدان از روند انتخابات و نیز جلوگیری از برخی تخطی ها در جریان کمپاین آنها بوده است. بر علاوه هدف دیگر این جلسه آن بوده که کاندیدان از مشکلات خود در مقابل مسئولین بگویند. گفته می شود که شمار کاندیدان شورای ولایتی در کندوز با 124 نفر می رسد که از جمله 12 نفریان از طبقه اناث و 22 نفریان از احزاب و یا سازمان های مختلفند. رئیس کمیسیون انتخابات کندوز در حالی که از شفافیت در انتخابات وعده سپرد و کارکنان کمیسیون را در مقابل کاندیدان کاملا بی‌طرف خواند، از کاندیدان خواست از برخی تخطی ها جدا بپرهیزند.
یک چیز از شما هم کاندیدای محترم می خواهیم. تخطی های در به اصطلاح کمپاین کاندیدا ما می بینیم. یک تعداد از برادرای محترم، یک تعداد از نمایندای کاندیدا عکس یک کاندیدا میبرن بالای عکس کاندید دیگر نصب میکنن که ما تصاویر از زیر گرفته، عکس خود میبرن بالای پوستر دفتر انتخابات نصب میکنن که خود تخطی انتخاباتی است. که بیاین در پالوی دو یک جای دیگر دیوال خدا جان بسیار زیاد است، در یک قسمت دیگر همین پوسترها را نصب کنین.
در این میان برخی از کاندیدان اعلان اخیر وزارت حج و اوقاف مبنی بر منع کاندیدان از کمپاین در مساجد را به بعد انتقاد گرفته، خواستار آن شدند تا بیشتر در مساجد که محل تجمع مردم است به کمپاین بپردازند. در زمینه به اظهارات یک تن از کاندیدان شورای ولایتی کندوز قهار شیخ علی گوش میدهیم.
میگن که مساجد مربوط میشه به وزارت حج و اوقاف. مساجد خانه خداست، هیچ کس هم حق زیر نداره بگه کی خانه شخصی باشه. اگر کسی اونجا لاو لب میگه تبلیغ بیجا و غیر قانونی میکنه، در اون صورت مولایی و مدرسه میتونه که دستش بگیره با مؤذن و مشفیدای اون محل او را بکشه.
فراموش نشود که این اظهارات آقای شیخ علی را معاون والی کندوز حمدالله دانشی نیز تایید نموده، چنین گفت:
من با اینا تقریبا در این مسئله هم نظر هستم. خو اصلا همین امت اسلامی وقتی خار و ذلیل شد که مساجد از سیاست جدا شد. و در این شکی نیست، من در این طرفدار هستم که بعد این مشکل حل شد. مساجد جای تجمع مردم است، جای بحث های سیاسی است، دین از سیاست جدا نیست.
و اما در این ضمن از نبود امنیت در جریان کمپاین نیز شکایت ها شنیده می شود. در زمینه به اظهارات یک تن از کاندیدان محمد موسی رحیمی گوش می دهیم:
وضعیت امنیتی دولت قندوز نگران کننده است. امیال فعلا دساهایی است که ما خود ما نمیتونیم که در اوجا بریم کمپاین بکنیم، چون که اوجا مشکلات امنیتی وجود داره.
در خصوص مشکل امنیت از یکی از کاندیدان طبقه اناث خورشید زکا پرسیده ایم، وای در زمینه چنین گفت:
واقعا ما از مشکلات امنیتی رنگ میبریم، به خاطر از اینکه وقت کمپاین شروع است ما نمیتونیم که از چهار دروازه ولایت کندوز بیرون بریم یا در بلسواجا یا در قریه جات بریم. این مشکل سر راه ما است که خصوصا زنا که تا امروز حتی عکسای خود نمیخواین که نصب کنن و کمپاین خود رسما شروع.
و اما رئیس کمیسیون انتخابات کندوز در حالی که مسئله امنیت را قابل نگرانی میداند، چنین ابراز امید میکند:
ولایت قندوز از نگاه امنیت یک سلسله مشکلات داره، اما قسمی که تا جای ما در جریان هستم نیروهای امنیتی که در ولایت قندوز وجود داره، قماندانی امنیه ولایت قندوز است، ریاست امنیت ملی ولایت قندوز است و لوای اردوی ملی که اینجا آمده، اینا زیاد تب تلاش دارن و کوشش دارن و تدابیر هم گرفتن که در امی آینده بسیار نزدیک وضع امنیتی ولایت کندوز بهبود پیدا کند.
در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کندوز شنیدید که نامزدان شورای ولایتی در این ولایت از تصمیم وزارت حج و اوقاف افغانستان که نامزدان را از کمپاین انتخاباتی در مسجدها منع کرده انتقاد کردند. انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 29 ماه اسد برابر با 20 ماه آگست امسال برگزار می شود. مبارزات انتخاباتی نامزدان در 26 جوزا رسما آغاز شد. همزمان با شورای این مبارزات رادیو آزادی سلسله مصاحبه ها را با نامزدان آغاز کرده است. هدف از این مصاحبه ها این است تا نامزدان انتخاباتی را بیشتر بشناسید. فردا در سلسله همین مصاحبه ها با امین ارسلان نامزد انتخابات ریاست جمهوری مصاحبه داریم.
رادیو آزادی با سلسله مصاحبه های اختصاصیش با کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان این بار گفت و شنود را با هدایت امین ارسلا انجام داده است. این مصاحبه به روز جمعه از رادیو آزادی پخش می گردد.
بله، و برای شنیدن این مصاحبه ها و گرفتن تازه ترین خبرها تا حالات افغانستان منطقه و جهان سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org و تا دقایق دیگر از تازه ترین تحولات در ایران آگاه خواهید شد. محمد کریم خلیلی معاون دوم ریاست جمهوری که در محفل در کابل در مورد تجلیل از روز جهانی مبارزه با مواد مخدر شرکت داشت گفت تا زمانی که چهره های اصلی که در پشت تولید و قاچاق مواد مخدر قرار دارند دستگیر و محاکمه نشوند مشکل مواد مخدر کاملا رفع نخواهد شد. در این حال وزیر مبارزه علیه مواد مخدر گفت که در سالهای اخیر زمین های زیاد از کشت کوکنار پاکسازی شده است. خبرنگار رادیو آزادی در این مورد از کابل گزارش می دهد.
معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان گفت که قاچاق مواد مخدر یکی از منابع عمده تمویل تروریسم در منطقه است و با مبارزه جدی علیه این پدیده می توان تروریستان را تضعیف کرد. محمد کریم خلیلی که به روز پنجشنبه در محفل بزرگداشت از روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر در کابل صحبت می کرد همچنان گفت لازم است که مبارزه بنیادی علیه مواد مخدر صورت گیرد. تا چهره‌ها و باندهای اصلی که در پشت کشت تولید و قاچاق مواد مخدر قرار دارند دستگیر و محاکمه شوند.
چهره‌های کلانی که فرزند در هر جایی که هستند به ملت افغانستان معرفی نشود، با او ریشه ها مبارزه نشود، طبعا ما در این مبارزه مشکلات خواهیم داشت. بیاییم با یک عزم ملی و یک حرکت وسیع کشوری با تصمیم بسیار قاطع با پدیده ایشون مبارزه کنیم.
با این حال آقای خلیلی گفت که دولت افغانستان در مبارزه علیه مواد مخدر دستاوردهای داشته است و از 20 تا 30 درصد کاهش در تولید مواد مخدر در افغانستان به عنوان نمونه یاد کرد. در این حال جنرال خداداد وزیر مبارزه علیه مواد مخدر افغانستان گفت که در نتیجه تلاش ها و مبارزات پیگیر علیه مواد مخدر بیشتر از نصف اراضی افغانستان از کشت کوکنار پاکسازی شده است.
در مقایسه با سالهای گذشته نقش تریاک در اقتصاد کلی افغانستان بسیار کم ملاحظه شده است. دو، در نتیجه افزایش فعالیت های مبارزه علیه مواد مخدر تقریبا 3/4 حصه افغانستان از تولید کوکنار پاکسازی گردیده است و مردم ما به این عقیده است که دیگر تریاک کشت نمی کنند و به کشت قانونی روی آورده است.
آقای خداداد گفت که از سال 1384 به این سو شمار ولایت که از کشت کوکنار پاکسازی شده از 6 ولایت به 18 ولایت ارتقا کرده است. در این حال جنرال داوود داوود موین مبارزه علیه مواد مخدر وزارت امور داخلی افغانستان گفت که در حال حاضر کشت کوکنار فقط در ولایت ناامن کشور صورت می‌گیرد. وی همچنان از دولت و جامعه جهانی خواست تا در زمینه تهیه معیشت بدیل برای دهقانان کمک کنند. قابل ذکر است که روز جهانی مبارزه علیه مواد مخدر با شعار آیا مواد مخدر زندگی شما را تامین می کند و مواد مخدر در زندگی و جامعه ما جای ندارد تجلیل شد و این در حال است که افغانستان تولید کننده بیشترین مواد مخدر است که امروزه در جهان به مصرف می رسد. کارشناسان امور بر نحوه مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان انتقاد کرده می گویند که برخی مقامات بلند رتبه دولتی در کشت و قاچاق مواد مخدر دست دارند.
هنوز رنگ امضایش خشک نشده بود که او را زیر پای گذاشتم
تا بتانیم یک محیط مسئول بر انتخابات
نه دیمک داریز خوی اسلامی داریز در پرطول وقتی به همه کار مرتده
رکم این نه وکیل غارو نه رئیس جمهور غارو نه
ما میخواییم 1,000,000 کار در 5 سال آینده تاوید.
انتخاباتو په بهیر کې
در مسیر انتخابات
این برنامه را میتونید روزهای جمعه از رادیو آزادی بشنوید و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنید به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.com. گزارش شده است که مقامات ایرانی با سلسله سرکوبی مظاهرات بر ضد حکومت 70 استاد پوهنتون را پس از دیدار روز چهارشنبهشان با میرحسین موسوی بازداشت کردند. تا دقایق دیگر جزئیات بیشتر در این مورد را براتان داریم، اما حالا شمار از خانواده های ایرانی مقیم افغانستان نسبت به نتایج انتخابات ایران و خشونت های اخیر در آن کشور در مقابل سفارت ایران در کابل دست به اعتراض زدند. یک ایرانی که به نمایندگی از خانواده های سایر ایرانیان مهاجر در افغانستان صحبت میکرد گفت که آنان به خاطر ادامه تهدیدات رژیم ایران به افغانستان مهاجر شدند، اما با مردم خود در ایران به خاطر رویدادهای اخیر نگران هستند. آنان پوسترها و شعارهای را نیز در مقابل سفارت ایران در کابل نصب کردند که بیشتر شعارهای ضد رژیم ایران و تصاویر از خشونت‌های ایران را نشان میداد. تفصیل بیشتر در گزارش از خبرنگار رادیو آزادی در کابل.
به دنبال خشونت‌های اخیر در ایران و اعتراضات گسترده‌ای که به خاطر نتایج انتخابات آن کشور و پیروزی مجدد احمدی نژاد ابراز می‌شود، گروهی از ایرانیان مهاجر در افغانستان نیز با نصب کردن شعارها و تصاویر در برابر سفارت ایران در کابل همبستگیشان را با ایرانیان ابراز کردند. به روز پنجشنبه ایرانی‌هایی که در مناطق مختلف افغانستان زندگی می‌کنند با یک حرکت نادر در برابر سفارت ایران خواهان پایان دادن به خشونت‌ها در کشورشان شده و رژیم ایران را فاسد و ناقض حقوق بشر خواندند. سعدی خالدی، یک ایرانی که برگزار کننده این اعتراض بود، با رادیو آزادی گفت که آنان ندای مظلومیت ایرانی ها را منعکس می سازند.
ما میخوایم ندای مظلومیت خودمان و یک اعلام همبستگی به ملت مظلوم ایران و بخصوص با خانواده ندا اعلام کرده باشیم. البته زودتر میخواستیم بکنیم ولی خب نشد. بعد هنوز دیر نیه و ادامه میدیم. ما وظیفه خود ما دانستیم در همین گوشه از همین کشور میتونیم همین کار انجام داده باشیم.
سفارت ایران در کابل در کنار سرک عمومی قرار دارد که به منطقه مزدحم شهر نو و دفاتر سازمان ملل منتهی می شود. حالا در دو طرف سرک مقابل سفارت ایران شعارهای به طرفداری از دموکراسی در ایران و تصاویر رنگه از ندا، دختری که در خشونت‌های ایران جان داده است، نصب شده و این شعارها و تصاویر توجه افغان‌های زیادی را نیز به خود جلب کرده است. سید داوود یعقوبی، یکی از افغان‌هایی که او نیز از این حرکت مهاجرین ایرانی در افغانستان حمایت می‌کرد، چنین گفت:
این حرکتی که اینا کردن حداقل در مطبوعات جهان گفته میشه که در افغانستان هم عدد خانوادگی که بودن حمایت خود اعلان کردن، چون اینا خانواده مستقل هستن، خانواده نیستن که از سفارت ایران بترسن. حدود هر کدامشان 30 سال 20 سال 15 سال در افغانستان زندگی میکنن.
به اساس ارقامی که ایرانی های مهاجر در افغانستان ارائه می کنند، همین اکنون ده ها ایرانی در ترکیب 20 خانواده در مناطق مختلف افغانستان زندگی می نمایند. آنان عمدتاً از رفتار مقامات ایرانی شکایت کرده و علت اساسی مهاجر شدنشان را به افغانستان نیز خشونت رژیم ایران تذکر می دهند. سفارت ایران در کابل در برابر این اعتراض تبصره‌ای نکرده و تاکنون روشن نیست شعارهای اعتراض گونه مهاجرین ایرانی در برابر سفارت ایران تا چه زمان نصب خواهد بود.
شنیدید که شماره از خانواده‌های ایرانی مقیم افغانستان نسبت به نتایج انتخابات ایران و خشونت‌های اخیر در آن کشور در مقابل سفارت ایران در کابل دست به اعتراض زدند. اما سر می‌زنیم به ایران و از تحولات تازه در این کشور خبر می‌شیم. گزارش شده است که مقامات ایرانی به سلسله سرکوبی مظاهرات ضد حکومت 70 استاد پوهنتون را پس از دیدار روز چهارشنبه ایشان با میرحسین موسوی بازداشت کردند. میرحسین موسوی نامزد شکست خورده انتخابات ایران است که نتیجه انتخابات را قبول ندارد و ادعا میکند که در شمارش آرا فریب کاری شده است. تا کنون آشکار نشده که این استادان به کجا برده شدند. امید مرزبان همین لحظه در استودیو است و جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
گزارش بازداشت این استادان در یک صفحه اینترنتی طرفداران میرحسین موسوی نشر شده است. تا حال منابع مستقل این گزارش را تایید و یا رد نکردند، زیرا بر گزارش دهی منابع مستقل از داخل ایران قیودات وضع شده است. صدها تن در جریان مظاهراتی که بر ضد نتایج انتخابات 12 ماه جون راه اندازی شده بود از سوی حکومت ایران بازداشت شدند و حداقل 17 تن در این جریان به قتل رسیدند. میرحسین موسوی در صفحه اینترنتی خود امروز گفته است که او زیر فشار قرار دارد تا از اعتراض به نتایج انتخابات دست بکشد. در همین حال خبرگزاری فارس ایران گزارش داده است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران از بارک اوباما رئیس جمهور آمریکا خواسته است تا از مداخله در امور ایران دست بکشد. تهران همچنان یک دعوتنامه ایتالیا به هدف اشتراک ایران در اجلاس G8 یا 8 کشور صنعتی جهان را نادیده گرفت. اجلاس G8 امروز در ایتالیا با اشتراک وزیر خارجه افغانستان آغاز می‌شود و مسائل مربوط به ایران و افغانستان از عمده‌ترین موضوعات مورد بحث در این اجلاس خواهند بود. از سوی دیگر ایالات متحده آمریکا در پاسخ به سرکوبی مظاهرات از سوی حکومت ایران از دعوت دیپلمات‌های ایرانی به مراسم تجلیل از روز استقلال آمریکا در 4 ماه جولای خودداری کرده‌اند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیتس گفت این تصمیم در پاسخ به سرکوبی خشن تظاهرات از سوی مقامات ایرانی گرفته شده است. در یک گزارش دیگر آمده است که یک مذهبی با نفوذ دیگر در ایران هشدار داده گفته است که اگر مظاهرات ادامه یابند و مقامات و مقامات دستگیری اعتراض کننده ها را ادامه دهند، حکومت اسلامی ایران بی ثبات خواهد شد. آیت الله حسین علی منتظری همچنان گفته است در 30 سال گذشته حکومت اسلامی ایران با چنین یک چالش روبرو نشده بود. قرار بود امروز مراسم عزاداری قربانیان تظاهرات ضد حکومت برگزار شود، اما مهدی کروبی نامزد دیگری که در انتخابات شکست خورد خواهان به تعویق افتادن این مراسم شد. او خواسته است که این مراسم هفته آینده برگزار شود.
از تازه ترین تحولات در ایران شنیدید و برای گرفتن معلومات بیشتر در این مورد سر بزنین به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org. و تا دقایق دیگر خواهید شنید که اولین نمایش بازی اسکیت توسط ورزشکاران افغانی و خارجی در استادیوم ورزشی غازی شهر کابل امروز آغاز شد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
از همراهی صمیمانه‌تان تا این لحظه تشکر، خوشحالیم که با ما هستین و شما که این لحظه با رادیو آزادی پیوستین هم خوش آمدید. هیئت رهبری اتحادیه ملی کارگران افغانستان امروز در نشست خبری در کابل گفت که توافق‌های را با بیشتر از 100 کشور امضا کرده که به اساس آن به اتحادیه‌های کارگری در افغانستان کمک خواهد شد. مقامات این اتحادیه میگویند که در 98مین اجلاس بین‌المللی کار که در ژنو راه اندازی شده بود، در مورد افغانستان بحث‌های زیاد شده است. این در حالی است که از میزان بیکاری در افغانستان و عدم توجه به وضعیت زندگی کارگران شکایت های زیاده وجود داشته است. خبرنگار رادیو آزادی در کابل جزئیات بیشتر در این مورد دارد.
هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان میگوید که این بار با دست پر از اجلاس بین المللی کار که در شهر ژنو سوئیس برگزار شده بود به کشور برگشتند. محمد آصف اسکریار منشی دارالانشای اتحادیه ملی کارکنان افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت که توافقات تازه‌ای با بیشتر از 100 کشور جهان صورت گرفته که به اساس آن کمک‌های تازه‌ای را در جهت بهبود وضعیت زندگی کارگران افغان دریافت خواهند کرد. وی گفت که یکی از بزرگترین اتحادیه‌های آلمان تعهد کرده است تا اتحادیه کارکنان افغانستان را در بخش تکنیکی و ساختار استراتژی کاری همکاری نماید.
اینا سخت ما را باید کمک بکنن از نگاه تکنیکی بر ساختن یک استراتژی کاری بعدی ما که اون دترین نفس و یک انستیتوت ما تریزی کردیم برای از اینا که برای تربیه کادر، برای آموزش کادر و برای تخصص دادن اینا که با همکاری وزارت کار عمومی اجتماعی به سازماندهی شد و موضوع دیگر ساختن یک سناتوری ما. این اتحادیه اگه مثالی که میگن بزرگترین اتحادیه در آلمان است و در جهان است.
با گفته هیئت رهبری اتحادیه ملی کارکنان افغانستان در این اجلاس که 20 روز ادامه یافت، نمایندگان 183 کشور جهان اشتراک کرده بودند. عمدترین بحث‌ها در این اجلاس در مورد یافتن راه‌های بهتر رسیدگی به مشکلات کارگران و از بین بردن بیکاری در جهان بود. موضوع افغانستان یکی از اساسی‌ترین مسائل مورد بحث در اجلاس عمومی و جلسات گروهی بوده است. محمد ظاهر کارگر رئیس اتحادیه ملی کارکنان افغانستان گفت با وجود فعالیت واحدهای کار که در آن ده‌ها هزار کارگر در افغانستان سهیمند، فیصدی زیادی از مردم افغانستان هنوز هم از بیکاری رنج می‌برند.
ما می‌بینیم که امروز سطح بیکاری البته 65% 70% مردم در سطح کشور ما بیکار است. می‌بینیم که افزایش یافته میره و این سخت نگران کننده برای ما هم است، برای دولت ما هم است.
کارگران افغانستان همواره شکایت دارند که با وضعیت زندگی آنان رسیدگی درستی صورت نمی گیرد و اتحادیه‌های واقعی کارگری در کشور نیز ایجاد نشدند تا از حقوق کارگران دفاع کرده بتوانند. در عین حال مردم افغانستان نیز با اشاره به کمک‌های زیادی که از کشورهای بزرگ جهان صورت می گیرد، حکومت را مورد انتقاد قرار می دهند که از این کمک‌ها در زمینه یافتن فرصت‌های کاری استفاده نکرده است. اما حکومت افغانستان می گوید که برنامه‌های متعددی را به هدف از بین بردن بیکاری به اجرا گذاشته است.
باز هم خوش آمدید. رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. ما از هفت صبح تا هفت شام در هفت روز هفته با شما هستیم. ساعت 5:54 دقیقه به وقت کابل است و باز هم تشکر میکنم از شما به خاطر روان کردن نامه ها و همچنان برای به خاطر پیام هایی که گذاشتین. شماره از شنونده ها برای ما پیام گذاشتن، بیاین که با هم بشنویم.
من یک مهاجر افغانی هستم که در ایران که در یک از اردوگاه استان کرمان در ایران زندگی میکنم. میخواستم از رئیس جمهور آینده افغانستان که هر کسی باشد اول فکری برای مهاجرین که در ایران هست یک فکری برای اینا بکنند که ما خیلی در اینجا کنج و آزار اذیت میشیم.
از ایران تماس میگیرم، از ولایت تخار هستم، از رسواله رستاخ و خیلی خوشحال هستم. تشکر زیاد که با بابت مهاجرین صحبت همیشه میکنین، توضیحات ما را نشیر میکنین، حرف ما را میگین برای ملت ایران میشنوه. وزیر خارجه که صحبت میکنین، تشکر زیاد شما که به خاطر ما همیشه هر لحظه کمک امکار میشین.
رشوت آقا جان، همی وکیلا میگرن، همی وزیرا میخورن، مردم مسکین بیچاره کس به او آخو رشوت نمیرسه، او دستشان به رشوت نمیرسه برادر.
و در تازه ترین تحولات ورزشی در کشور میشنویم که اولین نمایش بازی اسکیت توسط ورزشکاران افغانی و خارجی در استادیوم ورزشی غازی شهر کابل امروز آغاز شد. اسکیت تخته مستطیل شکل است که چهار عرابه کوچک دارد و به وسیله پاهای بازیکن اداره می شود. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان که در این نمایش شرکت داشت اظهار امیدواری کرد تا بازی اسکیت که در داخل و خارج از کشور علاقه‌مندان زیادی دارد در افغانستان هم رشد کند. خبرنگار رادیو آزادی از کابل گزارش می‌دهد.
در این نمایش بازی اسکیت در کنار 25 اسکیتستان افغان، 6 بازیکن از کشورهای ایالات متحده آمریکا، هلند و استرالیا نیز اشتراک داشته و نمایش جالب را اجرا نمودند. این نخستین بار است که نمایش بازی اسکیت در چارچوب کمیته ملی المپیک افغانستان راندازی می‌گردد. رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان روز پنجشنبه در حاشیه این نمایشات بر رادیو آزادی گفت کار یک جمنازیوم مجهز در محوطه استادیوم ورزشی غازی کابل از یک ماه بعد برای بازی اسکیت آغاز گردیده و تا دو ماه دیگر تکمیل خواهد شد. ظاهر اغبر رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان اجرای چنین نمایشات را تصویر از فضای امن در کشور خوانده و گفت با وجود که اسکیت در کشور سابقه طولانی ندارد، اما تعداد زیاد مردم به این بازی علاقمند گردیدند.
امروز به خاطر تشویق جوانا و نشان دادن نمایشات اسکیت هم به داخل کشور هم به خارج کشور نمایش بتن که افغانستان کشور امن است، به او پیمانه تبلیغاتی که نسبت به شرایط امنیتی افغانستان بیرون صورت میگیره هم جامعه بین المللی بفهمه، بالخصوص جوانانی که در بخش استیک و ورزش های دیگه مصروف هستند. این چیزی را که ما جدیدن آغاز کردیم، این بازی یک سابقه تقریبا 50 ساله در دنیا داره و یک بازی است که مورد علاقمندی بچه‌ها، کودکا، جوانان، نوجوانان و پیران همگی هست. ما باور دارم که بسیار به سرعت رشد میکنه و دامنه رشد از بسیار وسیع است.
شمس رازی، یک تن از بازیکنان اسکیت و مسئول مرکز آموزشی اسکیتستان، بر رادیو آزادی گفت بازیکنان خارجی در جریان اقامتشان در کابل حرکات جدید اسکیت را به بازیکنان افغان آموزش خواهند داد. آقای رازی میگوید در حال حاضر در حدود 100 تن که 40% آنها را دختران تشکیل میدهند در مرکز آموزشی اسکیتستان در 3 محل در شهر کابل مصروف تمرینات اسکیت هستند.
در مجموع تقریبا شاگردای است که با 3 گروه مافیدن داریم که هر گروه ما، یک گروه ما به مکرویان است و یک گروه دیگه به شارنه و یک گروه دیگه به پرورشگاه است و در حدود 100 شاگرد میشه. این بازی است که هر روز یک تریک نو برش جور میشه، یعنی تریکایی است که هر کس خود میتونه از خود یک تریک بسازه.
در حالی که ورزشکاران افغان با مشکلات زیادی از جمله نبود جاهای مناسب برای تمرینات و مشکلات اقتصادی مواجه هستند، با آن هم تعداد زیاد جوانان علاقمند ورزش هستند و میگویند که در صورت دسترسی به امکانات بیشتر آنان می توانند دستاوردهای در سطح ملی و بین المللی داشته باشند.
شنیدید که اولین نمایش بازی اسکیت توسط ورزشکاران افغانی و خارجی در استادیوم ورزشی غازی شهر کابل امروز آغاز شد. و یک تحول ورزشی دیگر این که دیشب به سلسله مسابقات فوتبال جام کانفدراسیون‌های ایالات متحده آمریکا اسپانیا را 2-0 شکست داد و راهی دور فاینال یا نهایی شد. تعداد زیاد از کارشناسان فوتبال شکست اسپانیا در برابر ایالات متحده را پیش بینی نمی کردند. امروز با سلسله این مسابقات برزیل و آفریقای جنوبی در برابر هم به میدان می روند. در مورد انتخابات چه می دانید؟
می فهمم. نفر که عکسش بر خود معلوم باشه بر من عینه.
تازه ترین گزارش ها در مورد انتخابات، از 7 تا 7 در 7 روز هفته صرف از رادیو آزادی. بله، رادیو آزادی رو روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. چنانچه در جریان هستن، انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در 29 ماه اسد برابر با 20 آگست امسال برگزار می شود. در کل 41 نامزد به شمول رئیس جمهور کرزی در این انتخابات شرکت می کنند. همزمان با شروع این مبارزات، رادیو آزادی سلسله مصاحبه های را با نامزدان آغاز کرده است. فردا مصاحبه داریم با هدایت امین ارسلان، نامزد انتخابات ریاست جمهوری، و برای گرفتن معلومات بیشتر سر بزنید لطفاً به آدرس اینترنتی ما www.azadiradio.org یا www.azadiradio.com. و حالا حسیبه شهید در استودیو است. سلام و خوش آمدین.
دیره منانه مصطفی جان درنو اوریدون.